شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت جناب آقای علی بوکایی می باشیم. جناب آقای بوکایی، سلام عرض میکنم.
جناب بوکایی من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
جناب بوکایی، میشه محبت کنید و برای اون دسته از شنوندگان عزیز ما که با شما آشنایی کمتری دارن، در آغاز از سوابق خودتون و همچنین از فعالیت‌های سیاسیتون توضیح بفرمایید؟
حتماً. ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو آزادگان و بعد لازم هستش که از این موقعیت استفاده کنم و تسلیت بگم به خاطر از دست رفتن آقای دکتر مدنی. این برای ما مدیون ایران لازم هستش که رفتگان خودمون رو در حال عزیز بداریم. بنده در سن 8 سالگی یادم میاد که در تپه های کوی دانشگاه وقتی کودتای 28 مرداد شد، ما توسط رادیو تهران اخبار و روز و همونطور که پدران و خانواده های ما در اون روز به گوش نشسته بودن، من هم مانند کودکان و نوجوانان اون زمان این حادثه رو تعقیب میکردیم. از بالای کوه تپه‌های کوه دانشگاه امیرآباد شعله های آتش و دودی که در منطقه زندگی شادروان دکتر محمد مصدق به چشم خود از این بالا به خوبی نمایان بودش. بنده در اون لحظات مانند بزرگان خانواده خودم اشک می‌ریختم و بعدها همواره یاد دکتر محمد مصدق و زحماتی که ایشون برای رسیدن به حقوق و قانون و نشان دادن راه دموکراسی برای ما جوانان در این زمان و این سنترها نشان میدادن هرگز از یاد نبودم. در سن 16 سالگی این سعادت رو داشتم که در تظاهرات جبهه ملی که در میدان جلالیه در سال 1339 الان گویا دیگه میدان جلالیه نامیده نمیشه، نام دیگه داره، شرکت داشتم و بعد همانطور در تظاهرات های مختلف دانشجویان محصلین دانشجویان شرکت داشتم تا اینکه بعد از گرفتن دیپلم مدتی به عنوان سپاهی دبیرستان فعالیتی داشتم، فعالیت های اجتماعی و بعد عازم خارج شدم. سال 1969 به آلمان، اتریش و بعد در شهر کل مستقر شدم. از همون ابتدا به گروه جبهه ملی که من خودم رو از طفولیت جزو این گروه می‌دونستم پیوستم و در سازمان جبهه ملی در اون زمان در کنفدراسیون سازمان دانشجویان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور فعالیت داشتم. از همین آغاز تا به حال فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی من همچنان ادامه داره. من تونستم در طی سالیان گذشته قبل از انقلاب اسلامی در ایران همراه دیگر دوستان و همیاران و همرزمان ملی جبهه ملی ایران در اروپا را تجدید قناعت کنیم و این هم حادثه بود که در ایران اتفاق افتاد. من یک سال قبل از انقلاب اسلامی بود که نامه سه نفر رهبران جبهه ملی انتشار پیدا کرد. منظورم این بود که آقای دکتر بختیار، دکتر سنجابی و آقای فروهر ادعا کرده بودند و این قضیه کاروانسرای‌سنگی به وقوع پیوست. من هم به اتفاق دوستان دیگه در اینجا در شهری که مقیم هستم فعالیت کردیم که جبهه ملی اروپا رو تجدید بنا کنیم و این بسیار کار مشکلی بود. ما تونستیم طی دیدارهای وسیع با بسیاری از فعالین سیاسی دورانهای گذشته رابطه برقرار کنیم و حدودا چند ماه قبل از انقلاب اسلامی اولین کنگره جبهه ملی اروپا رو در شهر دوسلدورف تشکیل دادیم و من هم یکی از افرادی بودم که انتخاب شدم برای هیئت اجرایی جبهه ملی در اروپا. بعد از اون زمان به بعد همواره فعالیت من به اتفاق دوستان دیگه در مراحل مختلف انجام شد که میتوانم بگم در حدود 7-8 سازمان مختلف رو من همراهی کردم و حتی بیان بنیانگذار که این سازمان ها تو سازمان های ایرانی و غیر ایرانی بوده. در سال 1984 منتخب در شهر کن در یک انتخابات شدم که تونستم به مجلس شهری کن راه پیدا کنم برای احقاق حقوق شهروندان خارجی در این شهر. فعالیت 4 ساله داشتم و بعد مدت 10 سال در هیئت خارجیان مقیم شهر کن که دارای قانون اساسی آلمان و به خصوص نورنده ساله موظف بودن که خارجی ها در مسائل مربوط به خودشون نمایندگی داشته باشن، شرکت داشتن و نماینده از طرف شهروندان آفریقایی و آسیایی در شهر کن شدن. و برحال فعالیت من در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی بدون وقفه تا به حال ادامه داشته. تحصیلات خودم رو در رشته صنعت تجربی انجام دادم با مدرک مهندسی. رشته تکنولوژی برای کشورهای منطقه حاره رو انجام دادم و رشته نگهداری از محیط زیست و حفاظت از خطرات ناشی از عدم توجه تکنولوژی در صنایع رو انجام دادم که به هر حال اینها مسائلی هستی که این مقداری هم به موضوع مورد بحث ما رابطه داره. این کوتاه مختصری از فعالیت و فعالیت های اجتماعی و شخصی در طی 40 سال گذشته من بوده.
بله. خب جناب بکاری، پس خیلی سپاسگزارم از این توضیح کوتاهی که زندگیتون فرمودین برای آشنایی شنوندگانمون و توجه به همونطور که اشاره فرمودین سوالات تحصیلی و رشته تخصصیتون. میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو اول به طور عمومی در مورد این مسئله هسته‌ای ایران بفرمایید تا بعد به بحران قضیه بپردازیم.
مسئله هسته‌ای که این روزها خیلی دوام پیدا کرده و به زبان هیئت حاکمه در ایران شده و از این موضوع برای منافع سیاسی خودشون استفاده میکنن یک بحث بسیار طولانی است و بنده چون نمیخوام اینجا بگم متخصص در امور هسته‌ای هستم، ولی یک نظر آشنایی مثل دیگران آشنایی عمومی در رابطه با مسائل تکنولوژی دارم. مسئله هستی و جریاناتی که الان مطرح هستش برای کشور ما بسیار جریان بسیار سنگینی هستش. اگر صحبت از کل جریان تکنولوژی هستی به منظور اتمی بخواییم بکنیم، بایستی بپردازیم به جریانات مختلفی که مربوط به این آموزش این علم هستش. این علم تکنولوژی هستی یک علمی هستش که در کشورهای اروپایی دارای سابقه چندین ساله هستش، شاید تا حدود 100 سال سابقه داره، ولی برای ما در کشوری که بحران زده هستش این جریانی هستش نوین و جدید. و در حال در این رابطه متخصصین فیزیکی و شیمیایی می‌بایستی در این رابطه تبحر کافی داشته باشند. ما در تکنولوژی هسته‌ای رو نبایستی مانند یکی بازی فوتبال در نظر بگیریم، چون اخیراً کشورهای مانند کشور ما توانستن در بازی‌های فوتبال تکنیک فوتبال یاد بگیرن و حتی مقابله بکنن با تیم‌های فوتبال های کشورهای اروپایی و یا لاتین آمریکا و دیگر کشورها. اینو سریع میتونن یاد بگیرن و حتی خودنمایی هم بکنن. ولی تکنولوژی مربوط به هسته‌ای تکنولوژی بسیار ظریف و بسیار بسیار مشکلی هست که ما به این سادگی بگیم همه چیز رو به این سادگی یاد گرفتیم. با اینکه الان متخصصین ایرانی در تمام کشورهای دنیا هستن، در ایران هم زیاد هستن، ولی در جامعه در جوامع بایستی ما اشاره بکنیم که دو روش هستش برای رسیدن به این تکنولوژی. یکی در یکی از اینها برای کشورهایی هستش که دارای مثلا دارای سیستم های توتالیتر هستن و یکی کشورهایی که دارای سیستم های حکومتی دموکرات هستن.
بله.
ما اگر توجه بکنیم در سیستم های توتالیتر و یا تک حزبی یا نظامی، اگر چنین علمی رو که علم هسته‌ای یا اتمی هستش اینو در نظر بگیریم، مسلماً مردمی نخواهد بود. این علم در اختیار رهبران این کشورهای توتالیتر قرار خواهد گرفت و آنها برای استفاده های خودسرانه خودشون به نحو احسن میتونن از این تکنولوژی استفاده میکنن. در کشورهای دموکراتیک مردم نظارت میکنن برای کلیه جریانات، بخصوص در این مورد که ما شاهد زنده این موضوع هستیم که در کشورهای اروپایی لااقل همین در همین آلمان که من دارم زندگی میکنم میدونم که چندین صد مقاله، کتاب، شاید هزاران نوشته در رابطه با این تکنولوژی بیرون داده میشه. چقدر مؤسسات و انجمنهای مختلف در این مورد دارن کار میکنن، فعالیت هایی که تا به حال کردن به این نتیجه رسیدن که این تکنولوژی سودمند نیست برای این کشورها، هم از جهت تامین انرژی و هم از جهت حفاظت طبیعت و جان طبیعی انسان ها و حیوانات در این کشورها.
آیه بخوای ببخشید، ممکنه بتاره. به جنبه های دیگه که اشاره فرمودید هم خواهیم پرداخت، ولی ممکنه در همین زمینه‌ای که دو زمینه‌ای که همین الان اشاره فرمودین و این دستاوردهایی که در کشورهای اروپایی و آلمان بهش رسیدن، میشه در این مورد بیشتر توضیح بدین؟ چون یکی از میبخشید من قطع کردم، چون یکی از مشکلاتی که وجود داره به نظر ما این است که اصلا این مسئله، این مقوله طبیعتاً به دلیل شرایط حاکم بر ایران اصلا به موضوع بحث و گفتمان در ایران قرار نگرفته که مردم ما جنبه های گوناگون به این مسئله نگاه بکنن و بتونن به این نظری برسن که آیا این خوبه برای آینده ایران یا خوب نیست. من میخواستم شما در این زمینه آخری که اشاره فرمودین یه خود بیشتر توضیح بدید.
مثلا من در رابطه با کشور با ایران، اطلاعات عمومی کلی جامعه در این مورد بسیار ضعیف هست و یکی از خطرات عمده این هست که چنانچه در یکی از نقاط کشور، حالا در جنوب ایران فرضاً اگر یک راکتور اتمی برای تهیه انرژی ایجاد بشه، چه سلاماتی در بر خواهد داشت؟ احتمالا اگر خطراتی در دستگاه بوجود، در دستگاه هایی که این انرژی اتمی رو تبدیل به انرژی الکتریکی میکنه.
بله.
که این خطرات بسیار زیاد هستش. در جامعه ایران ضعف اطلاعات عمومی مردم یک طرف، دوم در رابطه با منطقه ایران که یک منطقه بسیار خطرناک از زمین از زمین شناسی و زلزله ایجاد زلزله بسیار خطرناک هستش، ما میتونیم بگیم که این تکنولوژی نمیتونه راه بسیار خوبی رو در پیش داشته باشه. خطرات در مجموع این جریانات بسیار وسیع هستش. من یک چند نکته رو اینجا یادداشت کردم که میخوام فقط اشاره کوتاه بکنم.
خواهش میکنم.
چه خطراتی میتونه این دستگاه در جامعه ما داشته باشه؟ همونطور که بیره نمو از کردن این تکنولوژی در اروپا در قوان دارن کنار میذارن و پرداختن به تهیه انرژی از نیروی های دیگه مثل خورشید، باد، آب و جریانات دیگه که در من اطلاع داریم. در ایران ذات عمومی اطلاعات عمومی در جامعه بسیار ضعیف است. مثلا اگر در جنوب بخوایم در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم 5% تا 10% از جامعه جنوب ایران و ایران اشاعره ایران رو تشکیل میدن. اشاعره که میتونن اطراف این گنبدهای مسجد مانند که به عنوان تهیه انرژی درست میکنن سکنا بکنن. اگر احتمالاً خطری از جانب این دستگاه ها به پیش بیاد و رادیواکتیو خارج میشه که ایجاد تشعشعات بسیار خطرناکی رو داره، میتونه بسیاری از این افراد رو نابود بکنه و حتی طبیعت رو نابود بکنه. و در رابطه با جریانات لوله هایی که در این گنبد معروف که شاید در عکس های مختلف دیده میشه و آشنایی داریم، در این گنبد که از بتون ساخته شده در درونش به مایهی که در لوله هایی که به قطر شاید یک متر هستش و به کلفتی 10 سانت مایهی که وارد این در این جریان لوله ها میگذاره که در اون محوظه حرارت مناسب بگیره و این حرارت مناسب منتقل بکنه به آب و آب رو تبخیر بکنه که اون بخاری که از اون آب به وجود میاد توربین های دستگاه ها رو به کار بندازه و انرژی الکتریکی ایجاد بشه، بسیار خطرات زیادی داره. این خطرات یک شامل اون پیچ و مهره هایی که در اون لوله ها به کار برده میشه بسیار دقیق باید باشه. دو، در رابطه با تمام اون دستگاه هایی که نیرو فشار داخل لوله ها لوله های لایه حرارتی رو و گازی رو نشون میده باید بسیار دقیق باشه. بعد این بزمان جوش هایی که در لوله ها به کار برده میشه، این جوش ها خیلی مهم هستش در تکنولوژی. اگر توجه بکنیم در یک لوله که به صورت پایپلاین هستش در توی این دستگاه به کار برده بشه، یک نات بهش میگن اون بخشی رو که جوش زده میشه، یک نوک سیون خدا به هوا در درون اون جوش باشه، در اثر یک لرزش زمین لرزه میتونه صدمات بسیار زیادی رو به وجود بیاره. چنانچه اگر یک لوله منفجر بشه، آبهایی که یا مادهی که در درون لوله هستش خارج بشه و آلوده بشه به مواد رادیواکتیو و انفجار رخ بده، این انفجار میتونه منطقه بسیار وسیع رو آلوده بکنه و سلامت جانی و مالی و طبیعی به وجود بیاره.
بله بفهمید.
این هم یک بخش بسیار کوچیک است. در اروپا شما از فهمیدید که مثلا اروپا چگونه هستش. در اروپا به خصوص در آلمان که برای ده ها کنورترهای اتمی هستن، دارن یواشواش اینها رو از کار میاندازن. یک سری از این کنورترهای اتمی که برای انرژی تهیه انرژی الکتریکی استفاده میشه از سالهای 1960 اواخر 1960-70 هستش که اینها تقریباً از کار افتادن که به خاطر زنگ زدگی و همچنین به خاطر اینکه خطرات زیادی رو به وجود آورده و تشعشعاتی از این دستگاه خارج شده اینها رو بستن. قرارهایی که احزاب آلمان به خصوص حزب سبزها و سوسیال دموکرات ها دوره قبل از این دوره جدید هیئت حاکمه آلمان تصویب کردن این هستش که تا 30 سال آینده تمام دستگاه های انرژی اتمی تا 35 سال آینده بسته بشن و این انرژی، این دستگاه های تکنولوژی رو دیگه از کار بذارن، کنار بذارن و بپردازن بیشتر به تهیه انرژی از راه های دیگه که بخشش رو قبلا من خدمتون عرض کردم. در ایران ما انرژی به حد کافی نداریم، هم انرژی های طبیعی به خصوص در مورد گاز، نفت که تا طبق برآورده هایی که شده تا 30 سال آینده موجود هستش، گاز تا 90 سال آینده موجود هستش در سرزمین ما، حتی که این روزه هیئت حاکمه ایران نفت و بنزین از خارج وارد میکنند و بخشی از گاز های مورد استفاده عمومی هم از کشورهای همجوار مثل تاجیکستان یا ازبکستان وارد میکنند. حتی ایران خودش تا 90 سال آینده دارای گاز هستش. بله. انرژی اتمی که میتونیم از طریق زولار و انرژی باد، بادهای اطراف کویر و بادهایی که در مناطق مختلف ایران هستش استفاده میشه و جای گفتن هستش که اینجا گفته بشه که اولین بادگیرهای تکنیکی در ایران ساخته شده.
بله.
و تمام کتاب های تکنولوژی در رابطه با تهیه انرژی از طریق باد به این موضوع اشاره می کنند. به حدود 1100 سال پیش ایران دارای چنین دستگاه هایی بوده، بادگیر های عمودی که الان بعضیش هنوز در مناطق سیستان و بلوچستان هستش.
بله.
از این طریق میشه قدیم ها از این بادگیر ها با این به صلاح توربین هایی که در این زمان درست کردن آسیاب ها رو به کار میداختن و یک بسیار تکنولوژی جالبی هستش که بخشی از تکنیکر های اروپایی، مهندسین اروپایی از این تکنولوژی دارن استفاده میکنن.
بله.
و ما بایستی واقعا بدونیم که در کشور ما انرژی خورشیدی که خدادادی است به حد کافی داریم، انرژی باد موجود هستش، از آب میشه استفاده کرد برای تهیه انرژی و از حرارت های زیرزمینی و بسیار بسیار روش های دیگه که برای این از این طریق میتونیم انرژی تهیه کنیم. کشور ما از این جهت غنی هستش و اروپایی خودشون هم که خدمتون عرض کردم، خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، دارن یواش یواش این تکنولوژی رو کنار میذارن. حالا تکنولوژی کشورهای بلوک شرق که عقب افتاده تر از این کشورهای اروپایی است، الان برای ما به عنوان به اصطلاح سمبول شده یا همکاری شده مثلا با شوروی یا با روسیه میخوان در جنوب ایران چنین تشکیلات خود شوروی و یا اتحاد جماهیر شوروی و سابقه و روسیه کنونی و کشورهای همجوار کشور خودشون صادرات زیادی دیدن از این تکنولوژی. مثلا در چرنوبیل ما شاهد بودیم که چه صدماتی دیده شده و این تشعشعاتی که از چرنوبیل پخش شد تا چندین صد سال صدمات خودش رو بر روی طبیعت گذاشته و به این سادگی از بین نمیره. چنانچه یکی از کرنداکتورهای اتمی در ایران اگر بنا بشه یک انفجاری رخ بده و در اینجا این خطرات ناشی از پخش رادیواکتیو رو نشون بده، این صدمات میتونه برای این منطقه تا چندین ده سال، چندین صد سال صدمات جانی، مالی و طبیعی رو در بر داشته باشه.
بله.
من کوتاه عمومی در این رابطه صحبت کردم.
بله.